کتاب امیدوار باشید، نوشته دکتر وارن ویرزبی. چگونه از بدترین شرایط بهترین استفاده را ببریم. فصل 12، آخرین فصل. از فیض تا جلال. اول پتروس باب 5 آیات 5 الی 11. من در دوران جنگ جهانی دوم محصلی دبیرستانی بودم و اینطور به نظرم می آمد که این جنگ با شهر کوچک ما در آمریکا فرسنگ‌ها فاصله دارد. به زودی قرار شد در هر محله واحدهای دفاع ملی تشکیل شود و پدر من نیز به عنوان رئیس یکی از این واحدها انتخاب شد. یادم می آید اغلب همراه او می رفتم و با هم به تماشای فیلم‌های رزمی می نشستیم و به سخنرانان گوش می دادیم. هرچند بهترین قسمت بستنی قیفی بود که به شرکت کنندگان می دادند. اما هرقدر هم که درباره جنگ فیلم می دیدیم، نمی توانستیم احساس کنیم که محله ما به راستی مورد حمله است و ممکن است بمباران شود. همیشه به خود می گفتیم اینطور چیزها محال است اینجا اتفاق بیفتند. پتروس به خوبی می دانست که امتحانی آتشین عنقریب از راه می رسد و می خواست تمام کلیسا را بدین منظور آماده سازد. به همین جهت در پایان رساله خود سه رهنمود مهم به ایمانداران ارائه داد تا بتوانند در تجربیات سخت خدا را جلال دهند. رهنمود اول، فروتن باشید. پتروس پیشتر به مقدسین توصیه کرده بود که مطیع مقامات حکومتی باشند. به غلامان گفته بود مطیع اربابان خود باشند و به همسران نیز توصیه کرده بود مطیع شوهرانشان باشند. او حال از تمام مسیحیان می‌خواست که مطیع خدا و نیز مطیع یکدیگر باشند. ایمانداران جوانتر باید مطیع ایمانداران مسن‌تر باشند، نه فقط به احترام سنشان، بلکه نیز به این خاطر که آنها از لحاظ روحانی بالغ‌تر و پخته‌ترند. البته هر ایماندار پیری لزوماً دارای بلوغ روحانی نیست و کثرت ایام زندگی به هیچ وجه کیفیت تجربه را تضمین نمی کنند. نیز بدین معنا نیست که اعضای مسن‌تر کلیسا باید کلیسا را اداره کنند و هیچگاه به نظرات اعضای جوانتر گوش ندهند. در کلیسا اغلب نوعی کشمکش سنی وجود دارد. اعضای مسن‌تر حاضر نیستند هیچ گونه تغییری را بپذیرند و اعضای جوانتر نیز حاضر نیستند اعضای مسن را بپذیرند. راه حل دو چیز است. یک، تمام ایمانداران از پیر و جوان مطیع یکدیگر باشند. دو، همگی مطیع خدا باشند. به عبارت دیگر راه حل این مشکل این است که فروتنی را بر خود ببندیم. درست همانطور که عیسی جامه از تن به در کرده حوله‌ای بر خود بست تا خادم شود، ما نیز باید روحیه خدمت داشته باشیم و به یکدیگر خدمت نماییم. فروتنی حقیقی به خوبی در فیلیپیان باب 2 آیات 1 تا 11 شرح داده شده است. فروتنی این نیست که خود را دست کم بگیریم و خار بشماریم، بلکه فروتنی واقعی این است که اصلاً به خود نیندیشیم. ما هرگز نخواهیم توانست مطیع یکدیگر باشیم مگر آنکه نخست خود را مطیع خدا سازیم. پتروس در تشریح این نکته به کتاب امثال باب 3 آیه 34 استناد می کند، آیه‌ای که در یعقوب باب 4 آیه 6 نیز نقل قول شده است. تنها از طریق فیض است که می توان خود را مطیع کسی دیگر ساخت، اما اگر خود را در برابر خدا فروتن سازیم، او قادر است چنین فیضی را به ما عطا کند. خدا با متکبران مقاومت می کند زیرا از گناه غرور متنفر است. غرور بود که باعث شد لوسیفر به ابلیس مبدل گردد. غرور و میل به شبیه خدا بودن بود که هوا را بران داشت از میوه درخت ممنوعه بخورد. غرور زندگانی یکی از نشانه های دنیوی بودن است. تنها پادزهر غرور فیض خداست و این فیض را هنگامی خواهیم یافت که خود را به خدا بسپاریم و کاملا تسلیم و مطیع او باشیم. و نشانه برخوردار بودن از فیض نیز این است که مطیع یکدیگر هستیم. اطاعت قدمی است از روی ایمان. ما اعتماد می‌کنیم که خدا ما را در زندگی هدایت خواهد کرد و نقشه هایش را در وقت معین عملی خواهد نمود، زیرا مطیع دیگران بودن خالی از خطر نیست، چون ممکن است از ما سوء استفاده کنند. تنها زمانی خواهیم توانست با آسودگی خاطر از دیگران اطاعت کنیم که نخست به خدا اعتماد کرده باشیم و خود را تحت خواست و اراده او قرار داده باشیم. کسی که واقعا خود را به خدا سپرده است و می‌خواهد به برادران و خواهران مسیحی خود خدمت کند، هرگز در پی سوء استفاده کردن از دیگران نخواهد بود، خواه ایماندار باشند و خواه بی ایمان. دست زورآور خدا که زندگی‌های ما را هدایت می‌کند، می‌تواند دیگران را نیز در زندگی هدایت نماید. عبارتی بسیار مهم در اینجا در وقت معین است. خدا هیچ وقت کسی را سرفراز نمی‌کند مگر آنکه آن شخص آمادگی این کار را داشته باشد. اول صلیب است، بعد تاج. اول رنج و زحمت است، بعد جلال. موسی پیش از آنکه خدا او را برای نجات یهودیان به مصر بفرستد، 40 سال زیر دست خدا به سر برد. یوسف نیز قبل از آنکه خدا او را به تخت سلطنت برساند، حداقل 13 سال زیر دست خدا به سر برد. یکی از نشانه‌های غرور این است که نسبت به خدا هیچ صبر و تحملی نداریم، و یکی از دلایل رنج و زحمت این است که صبر و تحمل بیاموزیم. پتروس بدون شک در اینجا به این سخنان عیسی اشاره می کرد که خودش از زبان او شنیده بود. زیرا هر که خود را بزرگ سازد ذلیل گردد و هر که خیشتن را فرو دارد سرفراز گردد. انجیل لوقا باب 14 آیه 11. از مزایای چنین رابطه‌ای با خدا یکی این است که اجازه می دهیم او بارهای ما را حمل کند. اگر شرطی را که پتروس در اول پتروس باب 5 آیات 5 و 6 قائل می شود برآورده نسازیم، وعده آیه 7 هیچگاه در مورد ما مصداق نخواهد یافت. لغتی که به اندیشه ترجمه شده است در اصل به معنای تشویش و نگرانی است. در دشواری ها به راحتی ممکن است دچار تشویش و نگرانی شویم، اما در آن صورت از برکات خدا محروم خواهیم ماند و شاهد خوبی برای گمشدگان نخواهیم بود. اگر بنا باشد از امتحانات آتشین سربلند بیرون آییم و نام خدا را جلال دهیم، به آرامش درونی که او به ما می‌دهد نیاز داریم. دکتر جورج موریسون در این باره می‌گوید: خدا نگرانی‌های فرزندانش را بر نمی‌دارد تا افرادی بی‌خیال و بی‌مسئولیت بارایند. در اول پتروس باب 5 آیه 7 می‌خوانیم که باید تمام اندیشه خود را، یعنی نگرانی های گذشته، حال و آینده را یکسره به خداوند بسپاریم. این نگرانی ها را نباید خورد خورد و نیمه کاره به او بسپاریم و آن مواردی را که فکر می کنیم خودمان از عهدهشان برمی آییم نگاه داریم. اگر نگرانی های کوچک را برای خود نگاه داریم، به زودی به مشکلاتی بزرگ بدل خواهند شد. هر بار که به مشکل یا باری تازه برمی خوریم، باید با ایمان به خداوند و نیز به خودمان یادآور شویم که پیشاپیش آن مشکل را به او سپرده ایم. اگر کسی به تجربه دریافته بود که خدا به خواستان خود توجه دارد، آن شخص بیگمان خود پتروس بود. با خواندن اناجیل در میابیم که پتروس معجزات شگفت‌انگیزی را در مورد خود به چشم دیده بود. عیسی مادر زن او را شفا داد، صید بزرگی به او بخشید، در پرداخت مالیات معبد به او کمک کرد، کاری کرد بتواند بر روی آب راه رود و گوش ملوک، غلام رئیس کهنه را که به دست پتروس مجروح شده بود شفا داد. عیسی حتی او را از زندان رهانید. وقتی نگرانی های خود را به خدا می سپاریم، او چگونه محبت و توجه خود را شامل حال ما می سازد؟ به اعتقاد من، خدا 4 کار شگفت‌انگیز به نیابت از ما انجام می دهد. 1. این شهامت را به ما می دهد که صادقانه با نگرانی های خود روبرو شویم و از آنها نگریزیم. اشعیا باب 41 آیه 10. 2. این حکمت را به ما می دهد که شرایط را درک کنیم. یعقوب باب 1 آیه 5. 3. این قدرت را به ما می دهد که آنچه را باید انجام دهیم. فیلیپیان باب 4 آیه 13. و 4. و سرانجام این ایمان را به ما می دهد که به او توکل کنیم و مابقی کارها را به او بسپاریم. مزمور 37 آیه 5. برخی از مردم بارهای خود را به خدا می سپارند و انتظار دارند همه کارها را خود او انجام دهد. خیلی مهم است که اجازه دهیم او هم در ما کار کند و هم به جای ما. تا وقتی جواب یافتیم آماده باشید. نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. مزمور 55 آیه 22. رهنمود دوم: هوشیار و مراقب باشید. یکی از علل نگرانی های ما دشمنی است که داریم. شیطان در قالب مار می فریبد و در قالب شیر می بلعد. شیطان یعنی متهم کننده و ابلیس یعنی دشمن. دریافت کنندگان این رساله پیشتر حملات متهم کننده را تجربه کرده بودند و حال در قالب امتحان آتشینی که پیش رو داشتند خود را با شیر مواجه می دیدند. پتروس برای آنکه خوانندگانش بتوانند بر این دشمن غلبه یابند، چهار توصیه عملی به آنها ارائه می دهد. توصیه اول: مراقب او باشید، خطرناک است. من از آنجا که در امور فنی سررشته ندارم، برای کسانی که می توانند چیزی بسازند یا تعمیر کنند احترام فراوان قائلم. یک بار به هنگام تعمیر کلیسا به تماشای کار یک مهندس برق نشستم که سرگرم نصب جعبه تقسیم پیچیده‌ای بود. به او گفتم: واقعاً برایم مایه حیرت است که چطور شما مهندسین برق می توانید با چنین خونسردی بر روی کابل‌های خطرناک برق کار کنید. لبخندی زد و جواب داد: خب، اولین کاری که باید کرد این است که مراقب آن بود. آن وقت می توان از عهده‌اش برآمد. شیطان دشمن خطرناکی است. ماری است که وقتی به هیچ وجه انتظارش را نداریم، ما را نیش می زند. او ویرانگر است و متهم کننده. دارای قدرت و هوش و ذکاوت بسیاری است و فوجهایی از ارواح شریر در خدمت اویند که او را در حمله به قوم خدا یاری می رسانند. شیطان دشمن هولناکی است. هیچگاه نباید در مورد او شوخی کنیم، او را نادیده بینگاریم یا قدرتش را دست کم بگیریم. باید هوشیار باشیم و در رویارویی با او کاملا مراقب و گوش به زنگ باشیم. بخشی از این هوشیاری این است که شیطان را مسبب هر پیش آمدی ندانیم. بعضی از مردم در پس هر بوته یک دیو می‌بینند و حتی سردرد، پنچری تایر و اجاره خانه بالای خود را به شیطان نسبت می‌دهند و او را مقصر می‌دانند. درست است که شیطان می‌تواند ما را از لحاظ جسمی دچار درد و رنج و بیماری سازد، اما اخراج روح سردرد یا روح کمردرد هیچ مبنای کتاب مقدسی ندارد. یک روز خانمی از راه دور به من تلفن زد تا خبر دهد که شیطان باعث شده است 7 سانتی‌متر از قد او کاسته شود. درست است که باید مراقب مکر و قدرت شیطان باشیم، اما اطلاعاتمان درباره او باید بر اساس کتاب مقدس باشد و نه برخواسته از تعبیری که از تجربیات شخصی خودمان داریم. توصیه دوم: او را تشخیص دهید. او بی نهایت فریبنده و حیله‌گر است. از آنجا که شیطان دشمنی زیرک است، باید همیشه هوشیار و مراقب او باشیم. ترفند شیطان این است که هر کاری را که خدا می کند جعل نماید. در مثل کرکاس می خوانیم که هر جا که خدا یک مسیحی حقیقی می کارد، شیطان نیز گیاهی جعلی در کنار آن می کارد. بی تردید اگر به خاطر کلام خدا و روح خدا نبود، او ما مسیحیان را نیز فریب می داد. بنابراین هرچه کلام خدا را بهتر بدانیم، حواس روحانی من برای تشخیص مکرهای شیطان قوی تر خواهد شد. باید بتوانیم روحها را بیازماییم و حق را از باطل تشخیص دهیم. توصیه سوم: در برابر او مقاومت کنید. این بدان معناست که بر کلام خدا بایستیم و هیچگاه عقب ننشینیم. افسسیان باب 6 آیات 10 تا 13 از ما می خواهد که مقاومت کنید، مقاومت کنید، بایستید. اگر نایستیم توان مقاومت نیز نخواهیم داشت. سلاح ما کلام خدا و دعاست و حفاظ ما زره است که خدا در اختیار ما نهاده است. ما با ایمان، یعنی از طریق ایمان به خدا، در برابر شیطان مقاومت می کنیم. درست همانطور که داوود با توکل بر اسم یهوه در برابر جولیات ایستاد، ما نیز در نام پیروزمند عیسی مسیح در برابر شیطان می ایستیم. در اینجا لازم است تذکری بدهم. هیچگاه با شیطان و ایادیش وارد بحث و گفتگو نشوید. حوا این اشتباه را کرد و همه ما از عواقب غم‌انگیز آن آگاهیم. همچنین هیچگاه سعی نکنید به روش خودتان با او بجنگید. به شیوه عیسی در برابر شیطان مقاومت کنید، یعنی با سلاح کلام خدا. انجیل متی باب 4 آیات 1-11. هیچگاه تصور نکنید که تنها شما درگیر چنین نبردی هستید، زیرا برادران شما که در این دنیا هستند نیز با همین تجربیات و آزمایش ها مواجهند. ما باید برای یکدیگر دعا کنیم و همدیگر را در خداوند تشویق نماییم. باید به یاد داشته باشیم که پیروزی های شخصی ما باعث کمک دیگران می شود و پیروزی آنان نیز ما را یاری می دهد. اگر پتروس در شب دستگیری عیسی از این سه رهنمود پیروی کرده بود، هیچگاه در باغ جتسیمانی به خواب نمی رفت، غلام کاهن اعظم را به شمشیر مجروح نمی ساخت و خداوند خود را انکار نمی نمود. او هشدار عیسی مسیح را جدی نگرفت، در واقع با او به بحث و جدل پرداخت. از تشخیص شیطان نیز عاجز ماند و متوجه نشد که شیطان حس غرور را در او برمی انگیزد. به او می گوید که لازم نیست بیدار باشد و دعا کند و سپس او را به شمشیر کشی ترغیب می کند. اگر پتروس به خداوند گوش داده بود و با دشمن مقاومت کرده بود، هیچگاه آن تجربیات تلخ را از سر نمی گذراند. هم پتروس و هم یعقوب برای موفقیت دستور عملی واحد ارائه می دهند. پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از برابر شما بگریزد. یعقوب باب 4 آیه 7. پیش از آنکه بتوانیم در برابر شیطان بایستیم، باید در حضور خدا سر فرود آوریم. پتروس با خداوند مقاومت کرد و در نهایت تسلیم شیطان شد. رهنمود سوم: امیدوار باشید. پتروس رساله خود را با نگرشی مثبت به پایان می‌برد. او به خوانندگان خود یادآور می‌شود که خدا می‌داند چه می‌کند و کنترل امور را کاملا در دست دارد. آزمایشات آتشین هر قدر هم که سخت و دشوار باشند، فرد مسیحی هیچگاه امید خود را از کف نمی دهد. پتروس برای این نگرش امیدوار چند دلیل ذکر می کند. دلیل اول: فیض خدا شامل حال ماست. نجات ما محض فیض اوست. پیش از آنکه ما نام او را بخوانیم، او ما را فراخواند. ما چشیده ایم که خداوند مهربان است. از این رو از هیچ یک از برنامه های او برای زندگی خود نمی هراسیم. فیض او گوناگون است و جوابگوی تک تک شرایط زندگی ماست. وقتی خود را تسلیم او می سازیم، فیضی را که بدان نیاز داریم به ما عطا می کند. در واقع او خدای جمیع فیض هاست. فیض او در تمام سختی ها شامل حال ماست. او فیض زیاده می بخشد و ما باید در این فیض بایستیم. دلیل دوم: می دانیم که جلال ابدی در انتظار ماست. او ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است. این همان میراث پرجلالی است که از ازل برای ما نگاه داشته شده است. هر چیز که با فیض خدا آغاز شود، همواره به جلال خدا نیز منتهی می شود. اگر در زحمات به فیض خدا توکل کنیم، ثمره آن زحمات جلال خواهد بود. ممکن است راه دشوار باشد، اما به جلال منتهی می شود و مهم نیز همین است. دلیل سوم: زحمات کنونی ما موقتی است. امتحانات و آزمایشات مختلفی که از سر می گذرانیم تنها برای اندک زمانی است، اما جلالی که در پس این آزمایشات نهفته جاودانی است. پولس نیز همین واقعیت را مد نظر داشت، آنگاه که در دوم قرنتیان باب 4 آیه 17 نوشت: زیرا که این زحمت سبک ما که برای لحظه ایست، بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. دلیل چهارم: می دانیم که آزمایشات باعث سخت شدن شخصیت مسیحی ماست. عبارت کامل ساختن در زبان یونانی در اصل به معنای تجهیز کردن و اصلاح و تعمیر کردن است. همین عبارت در انجیل متی باب 4 آیه 21 به تعمیر یا اصلاح تور ماهیگیری ترجمه شده است. خدا برای تجهیز قوم خود جهت زندگی و خدمت ابزار مختلفی در اختیار دارد. یکی از این ابزار رنج و زحمت است. یکی دیگر از این ابزار کلام خداست. خدا از خدمت و مشارکت کلیسا نیز برای تجهیز کردن ما استفاده می کند. نجات دهنده آسمانی ما فرزندان خود را کامل می کند تا اراده او را به جا آورند و کار او را انجام دهند. پتروس در توصیف شخصیتی که خدا می خواهد در ما باشد از سه واژه استفاده می کند. استوار یعنی پایدار و مستحکم و ثابت قدم بودن. مسیحیان نباید در ایستادن برای مسیح بلنگند و متزلزل باشند. دلهای ما باید استوار باشد و حقیقت خدا این امر را میسر می سازد. ایمانداری که استوار است در جفاها لغزش نخواهد خورد و با شنیدن تعالیم دروغین منحرف نخواهد شد. توانا به قدرتی که خدا به ما می بخشد اشاره دارد. ایستادن بر بنیادی مستحکم چه فایده‌ای دارد اگر قدرت عمل کردن نداشته باشی؟ کامل بودن در اصل به معنای بنا کردن یا بنیاد چیزی را پیافکندن است. شبیه چنین کاربردی را در کتاب عبرانیان باب 1 آیه 10 نیز شاهدیم. خانه‌ای که بر صخره بنا شده بود در طوفان‌ها ویران نشد. ایمانداری که توسط خدا تجهیز شده است پیوسته در ایمان بنیاد نهاده و قائم می‌ماند. چنین کسی متموج و رانده شده از باد هر تعلیم غلطی نخواهد بود. وقتی فردی به ایمان دچار رنج و زحمت می شود، امید از کف می دهد. اما برای فرد ایماندار، زحمات تنها بر امید او می افزاید. نه تنها این، بلکه در سختی ها نیز فخر می کنیم، زیرا می دانیم که سختی ها بردباری به بار می آورد و بردباری شخصیت را می سازد و شخصیت سبب امید می گردد. رومیان باب 5 آیات 3 و 4 ترجمه 1009. خدا وقتی فردی ایماندار به او و به فیض او توکل می کند، شخصیت وی را می سازد و به او امید می بخشد و نتیجه این است که جلال تا به ابد از آن خدا می گردد. پولس همیشه رسالات خود را با دعای فیض خاتمه می داد. دوم تسالونیکیان باب 3 آیات 17 و 18. پتروس این رساله را با دعای سلامتی به پایان می آورد. او رساله را با درودهای سلامتی آغاز کرده بود و بنابراین تمام رساله از آغاز تا پایان به سلامتی خدا اشاره دارد. به راستی چه شیوه شگفت‌انگیزی برای خاتمه دادن به رساله‌ای که نزدیک بودن امتحانی آتشین را اعلام می کند. در عهد جدید 4 بار در مورد بوسه محبتانه توصیه شده است. رومیان باب 16 آیه 16، اول قرنتیان باب 16 آیه 20، دوم قرنتیان باب 13 آیه 12، اول تسالونیکیان باب 5 آیه 26. توجه داشته باشید که در آن زمان مردها همدیگر را می‌بوسیدند و خانم‌ها نیز یکدیگر را. این شیوه متداول سلام و خداحافظی در فرهنگ آن روزگار آن دیار بود. درست مانند آنچه در حال حاضر در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین متداول است. به راستی چه شگفت‌انگیز است که غلامان و اربابان در عیسی مسیح این گونه با یکدیگر سلام و احوالپرسی کنند. پتروس رساله‌ای گرانبها برای ما بر جای نهاده است که ما را تشویق می‌کند هر قدر هم که در سختی هستیم باز به خداوند امید داشته باشیم. کلیسا در خلال آثار متمادی امتحانات آتشین فراوانی را پشت سر گذاشته است و با این حال شیطان هیچگاه نتوانسته آن را نابود سازد. امروزه کلیسا با امتحانی آتشین روبروست و باید برای آن آماده باشیم. اما هر اتفاقی نیست که در آینده رخ دهد اندرز پتروس به تک تک ما یک چیز است. امیدوار باشید، جلال به زودی خواهد آمد. آمین. پایان کتاب امیدوار باشید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روز تا آخر زمان با ماست.